دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یک قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرین. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز، که لنگش هم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدل تندیس، مدل تندیس.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه‌ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده. خرید امسال به قیمت پارسال.
از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه هفت اقلیم باشید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینیه و با هفت فلک به مهر نشسته.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنیم به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ. با برنامه هفت اقلیم میراث فرهنگی در خدمت شماییم. امیدواریم که در سایه الطاف الهی ایام خوب و خوشی رو پیش رو داشته باشیم. اگر مایل هستید در برنامه مشارکت داشته باشید، میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 3558 برای ما ارسال کنید. هر کدوم از شما میتونید درباره میراث فرهنگی و صنایع دستی شهر و روستای خودتون برای ما بگید و با مشارکت در برنامه هفت اقلیم ما رو همراهی کنید. صنایع دستی شیراز یکی از اصیل‌ترین و با ارزش‌ترین آثار ایرانی هستند که از گذشته دور در این شهر وجود داشته و هنرمندان زیادی اونها رو تولید کردند. تنوع این صنایع به قدر چشمگیره که اگه بپرسید صنایع دستی شیراز بپرسین، نمیشه به یک یا دو پاسخ بسنده کرد. به همین علت در این برنامه چند نوع از صنایع دستی شیراز رو به شما معرفی می‌کنیم که بتونید بهتر با اونها آشنا بشید. همچنان همراه شما هستیم با برنامه هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی. خاتم‌کاری شیراز از دیرباز جایگاه ویژه‌ای در صنایع دستی کشور داشته و ویژگی‌های منحصر به فرد اون باعث شده که در کنار خاتم‌کاری اصفهان و دیگر نقاط کشور بدرخشه. این هنر در گذشته روی آثاری مانند منبر مسجد جامع عتیق شیراز با بیش از 1000 سال قدمت و درهای چوب گردو با روکش استخوان از استاد حبیب‌الله خلق می‌شدند. شهر شیراز از دوره صفویه به هنر خاتم‌کاری معروف بوده و از این رو مهمترین مرکز خاتمکاری ایران به حساب میاد. خاتم شیراز به خاطر کیفیت مناسب، طرح‌های منحصر به فرد و مواد اولیه مرغوب جایگاه ویژه‌ای در این صنعت و هنر داشته. از ویژگی‌های متمایز خاتمکاری شیراز میشه به استفاده از ورقه چوبی نازک و نرم در پشت خاتم برای آستر کردن، به کارگیری چسب مرغوب سریشم در همه مراحل، سطح صاف و صیقلی کار و نبود فضای خالی بین خاتم‌ها، یک نواختی رنگ و مصالح به کار رفته، ماندگاری و ثبات رنگ و شکل خاتم در گذر زمان، ترمیم‌ها و بتونه کاری‌های ناملموس روی سطح محصولات خاتمکاری، قرینگی طرح و نقش در سطح کار از جمله مواردی که میشه به اونها اشاره کرد.
به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد. شنوندگان عزیز، مخاطبان خوب رادیو فرهنگ، به شما سلام و درود میگم و آرزو میکنم که خوب و برقرار باشید. نمیدونم هنوز فرصت هست که روز و روزهای نو در سال نو رو شاد باش بگم یا نه. به هر حال فکر میکنم که حتی تا پایان بهار هم فرصت داشته باشیم که بخوایم تبریک و شاد باش بگیم. امروز هم پیش گوش و هوش شما شنوندگان خوب هستیم و میخواهیم با چند هنرمند یا مقام مسئول در حوزه‌های گوناگون هنری یا به خصوص صنایع دستی صحبت بکنیم و مشخصا نگاه ما امروز به استان خوب و عزیز فارسه. دعوت میکنم با این گفتگوها همراه باشید، چون که این استان فارس گردشگریش بیشتر توجه ما رو جلب میکنه و به خصوص همین آماری که در نوروز امسال منتشر شد که از فضاهای بسیار پربازدید در کشور، خب یکی تخت جمشید بود، حافظیه بود، البته مثلا در تهران سعدآباد بود و فضاهای دیگه، ولی همیشه گردشگری در استان فارس بسیار پررنگه و شاید همین باعث میشه که ما به توانمندی‌های دیگر این استان کمتر توجه بکنیم و در واقع زیر سایه قرار بگیرن. اما این استان فارس بسیار هنرهای گوناگون داره و صنایع دستی بسیار ارزشمند و فاخر و پرتعدادی رو ما در فهرستش میتونیم ببینیم. می‌خواهیم امروز حتما درباره این که اصلا این استان چه صنایع دستی داره، چون صنایع دستیش بعضی هاش در استانهای دیگر هم حتی عرضه میشه و شاید کمتر ما به نام خود استان فارس بشناسیمش، اما در استان فارس تولید میشه. در این باره با هنرمندان صحبت خواهیم کرد، همچنین با یکی از مسئولان این حوزه که اصلا یه فهرستی بگیریم ببینیم که چه صنایعی در این استان خلق میشه. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
اگر علاقه‌مند به دنبال کردن مسائلی در حوزه میراث فرهنگی ماندگار کشورمون ایران زمین هستید، حتما شنونده هفت اقلیم شنبه ها باشید. خاتم‌کاری شیراز روی زمینه مس و چوب مرغوب و با موادی همچون استخوان و برنج انجام میشه و هنرمندان این رشته با ساخت گلدان، لوازم رومیزی و اداری، ساعت، جعبه دستمال کاغذی و غیره هنر خودشون رو به رخ میکشن. طرح‌های کاملا جدید و منحصر به فرد هم خاتم‌کاری این سرزمین رو متمایز کرده و در اون طرح‌های تاجی، طاقی ترنج، ابری لوزی، هفت شمسه، موج، جویی، ابری شش گوشه، زنجیره‌ای و غیره به چشم می‌خوره. امروزه با پیشرفت علم همه ما میتونیم با توجه به شکل و ظاهر آثار اکتشافی رازهای شیوه زندگی گذشتگان رو دریابیم.
آقای ستایشی سلام به شما، روزتون بخیر.
سلام عرض کنم، روز شما بخیر. ممنونم.
سلامت باشید. شنوندگان عزیز و اهالی خوب هفت اقلیم، ما در این لحظه با یکی از هنرمندان خوب استان فارس صحبت میکنیم، آقای ستایشی، و از زبان خودشون بیشتر درباره که هم هنر خودشون و هم درباره که وضعیت صنایع دستی استان فارس خواهیم شنید. آقای ستایشی، خودتون در چه زمینه ای فعالیت میکنید؟
سلام و درود خدمت شما و شنوندگان عزیز.
درود به شما.
من هنر خانوادگی من که هنر خاتم هست، خاتم شیراز.
چه هنر زیبایی.
سلامت باشید. و در این رشته بالاترین نشان جهانی یونسکو رو دارم با عنوان مهر اصالت یونسکو.
به به، آفرین به شما. از کی شروع کردین؟ چون گفتین خانوادگی، احتمالاً از کودکی دارم.
بله، از کودکی در واقع.
بله. چی شد دمجوری به صورت تجربی یا اینکه کلن روال آموزش در جایی که خانواده هر کسی یک مشغولیتی دارن ممکنه مثل زبان همین از راه در واقع خود زندگی آموخته بشه یا اینکه نه ممکنه آموزش شیوه خاصی داشته باشه؟ شما چجوری یاد گرفتین؟
سینه به سینه است دیگه. میدونین اولی مثلا این چنی نیست، سینه به سینه است در حال از پدر به فرزند. و اینکه خب در حال در خانواده من هم در حال مسئله وجود داشته و من هم سعی کردم حفظش کنم این هنر رو، اشاره بدم در حالا ایران، در کشورهای دیگه، حتی ورکشاپ های مختلف برگزار کنیم و بتونیم تاثیرگذار باشیم در حفظ این هنر و معرفی این هنر.
بله.
هنر ایرانی به سراسر دنیا.
به به، درود به شما. اولین اثری که خلق کردین یادتون هست چند سالتون بود؟
راهنمایی بودم که عرض خدمتتون، البته از قبلش هم کار میکردم ولی خوب راهنمایی بودم که اثری رو در حال خلق کردم، میخواستم هدیه بدم به معلمم.
به به.
و آره اونجا مثل خلق کردم.
درست.
و خب در همین روند ادامه داشت تا اینکه در سن 21 سالگی شروع به تدریس در دانشگاه شیراز کردم.
به به، درود به شما. چه اتفاقا الان با دوستانمون همین صحبت بود، میگفتیم که یه موقعی تصور ما از کسی که بهش میتونیم استاد خطاب بکنیم این بود که یک پیرمردی است که عمری گذرونده، ولی واقعیت اینه که خیلی ها در هر رشته ای که از کودکی شروع میکنن به کار کردن در همون سنین پایین به درجه استادی میرسن، از جمله خود شما که تدریس رو هم در 21 سالگی شروع کردین. یه تعریفی از هنر خاتم میدین که ما مشخصا بدونیم تعریفش چیه، از چه ابزاری، از چه موادی استفاده میکنیم برای خلق هنر؟
بله حتما. ببینید، خب هنر خاتم که پیشینه خیلی طولانی داره، عرض خدمتتون مواد اولیه‌ای که برای اون استفاده میشه چوب هست، استخوان شتر هست و سیم‌های برنجی و لایه‌های از مس.
بله.
حالا این در کارهای مرغوب‌تر میتونه متفاوت باشه، مثلا از آج فیل هم استفاده میشه، از خدمتتون در آثاری حتی از نقره هم در گذشته استفاده شده.
بله.
و خب الان آثاری که الان موجود هست، مثلا در صندوق شاه چراغ که در گذشته سفارش داده شده به پدرم و عموم در حال الان موجودی که دقیقا آجفیل اونجا به کار رفته.
خب
باز صندوق امامین عسکریان هست که در حال باز کار خانوادگی ما هست با حالا تعداد دیگه از هنرمندها
بله.
که اون هم باز دقیقا این مواد اولیه توش به کار رفته و خب در اصل چیدمان این مواد اولیه با نقوش هندسی حالا با منشأ مثلث مساوی الاضلاع و بعضا مثلث‌های مساوی الساقین اشکال هندسی بزرگتری رو به وجود میاره که از کنار هم قرار دادن اینها و نقوشی که ذهنی در اصل خلق میشه
بله.
نقوش جدیدی خلق میشه اون شکل خاتم به وجود میاد.
درست.
و خب در اصل حالا به نوعی یک شاید حالا ما هنری داریم به نام جوک یا جوک که در اصل خود خاتم تکامل یافته اون جوک‌کاری میشه.
درست.
و به نوعی آره برای از گذشته که وجود داشتیم در گذشته اینجوری بوده که کارها همش خاتم یک دست کامل نبوده، مثلا یک میز یا یک در چوبی بوده و این رو برای بهتر نشون دادن در حال کار اون هنرمند اون کسی که درودگر بوده میاد این رو به نوعی با اون تگل‌های خاتم تزیین میکنه به نقطه طلایی اون اثر و باعث میشه یک اثر کاملا متفاوت بشه و دقیقا برای افراد خاص‌تر آثار خاص‌تر و این همجور ادامه پیدا میکنه تا اینکه الان جعبه هایی رو مثلا اشیایی رو که ما میبینیم
بله.
تمام خاتم شده.
درست.
به این صورت هست این که از گذشته تا به حال بوده.
اگه بخوایم یه فهرست تهیه بکنیم که چه جور اشیایی بیشتر هنر خاتم روشون اجرا میشه اونا چی هست؟
والا ببینید خیلی چیزا هستن، یعنی در کل ما از گذشته
اون چیزی بیشتر مرسوم الان چیه؟
الان که مرسومه خب مثلا حالا اشیایی مثل جعبه های شکلات خوری و جعبه های دستمال کاغذی قاب این چیزا معموله هست، ولی اون چیزهایی که از گذشته تا الان کار میشده در بوده، میز و صندلی بوده، ما حتی در موزه های مختلف میبینیم مثلا در موزه سعدآباد میبینیم که
بله.
میز و صندلی و درها و حتی قسمتی از دیوارها اینها خاتمکاری شده، یا مثلا در کاخ مرمر در اتاق خاتم که همه اشیایی که در این اتاق وجود داره باز خاتم کاری شده.
بحبه.
بعد حالا من برنامه‌ای که داشتم از کودکی تا الان این که خب بیایم یک تعریف جدید داشته باشیم از هنر خاتم، از هنرهای سنتی کلا و مثلا
بله.
حالا هنر خاتم که هنر خانوادگی من هست و این که بیایم نوآوری ایجاد کنیم، یه تحول ایجاد کنیم و مخاطب‌های جدید رو جذب کنیم. تا به این صورت که عرض خدمت شما من اومدم یعنی همزمانی که داشتم تدریس میکردم در دانشگاه تصمیم گرفتم که تحصیل کنم در هنرهای تجسمی و بیام اونو تلفیق کنم با هنرهای سنتی و خب محصل شد همون اثری که نشان جهانی گرفت، یعنی یک شانه خاتم کاری شده که این در حال همه آیتم های جهانی یونسکو رو داشت و یک کار کاربردی جدید، یعنی شاید الان تو بازار خیلی کمتر دیده شده مثلا شانه خاتم. در ادامه همون دیدگاه و همون مسیر سال گذشته یک اثر دیگری خلق کردم که نشان ملی گرفتم و اون یک دستگیره در یا کشو یا کابینه که این هم خیلی پرکاربرد هر روز برای همه مردم دنیا، ولی خب کمتر بهش توجه میشه.
بله همطوره.
و این رو آره من ولی با یک نگاه متفاوت این خاتم این دستگیره خاتم کاری شده و کاملا کاربردی دیگه، نه جعبه
بله.
هست نه قاب هست نه چیزی و خیلی در حال پر استفاده هست.
درست.
و اگر ما به این سمت بریم بتونیم اشیایی رو خلق کنیم که بتونه در سبد حالا استفاده مردم قرار
بله.
بگیره، این مسلما خیلی ارزشمند
بله باعث
بوده خیلی ماندگار، یعنی باعث ماندگاری اون هنر.
درسته.
معنویات بشر به صورت آثار مادی، فرهنگی و تاریخی تجلی پیدا میکنه. میراث فرهنگی حقیقت فرهنگی هر ملت و رکن اساسی اون به شما میره. هفت اقلیم شنبه ها، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
هنر درسته که به خودی خود زیباست و زیبایی رو گاهی حتی نباید دنبال کاربردش بود، اما واقعا خود من معتقدم که اصلا یک چیز به خاطر این زیباست که یک کارکرد زیبا داره.
دقیقاً همینجوره.
و اصلا زندگی ما ایرانیا به خاطر همین قشنگه که داریم اصلا با هنر زندگی میکنیم، از هنر داریم استفاده میکنیم. زیر پامون فرش، در دیوار، صندلی ها. شما حالا الان این دست ها یا دستگیرها که شما گفتید چقدر جالب، من هیچ وقت بهش دقت نکرده بودم. خیلی هوشمندانه انجام دادید.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
ولی نکته‌ای هم که هست، اجازه بدید که من اول قبل از اینکه این سوال رو مطرح بکنیم به شنونده هامون عرض بکنم، چون ممکنه کسانی به تازگی به جمع ما پیوسته باشن، که من با آقای ستایشی صحبت میکنم. ایشون خاتمکار هستن، از هنرمندان صنایع دستی در استان فارس. آقای ستایشی، یه نکته‌ای که خود من واقعا همین جوری هنوزم هستم این که از جلوی فروشگاه‌هایی که رد میشم که صنایع دستی دارن، چون خیلی جاها هم واقعا به جای اینکه تولید کننده نفعی ببره، میبینیم که واسطه داره نفع میبره و گاهی ما با قیمت نهایی خیلی بالایی روبرو هستیم. درسته که در تولید خیلی از این هنرها از چیزهایی استفاده میشه که قیمت رو بالا میبره و باعث میشه که اون نفیس باشه، اما خب بخشش هم همه میدونیم که نفع هایی کسانی میبرن که باعث میشه اون قیمت خیلی بالاتر بره. بخاطر همین خود من واقعا از جلوی فروشگاه صنایع دستی که رد میشیم گاهی جرئت نمیکنم برم داخل و حتی قیمتش رو بپرسم. فرصت رو همینجا غنیمت میشمارم و فکر میکنم که شاید بد نباشه که از شنونده های ما هم بدونن که مثلا اگر بخوان یه دونه جعبه دستمال کاغذی داشته باشن، اگه بخوان یه همون دستگیره‌ها رو داشته باشن، با نرخ همین امروز سال 1403 چقدر باید هزینه بکنن؟
ببینید واقعا متفاوته، یعنی اون بستگی اون نقوش اون خاتم، بعد کیفیت اون خاتم. ما تکنیک های متفاوتی داریم توی خاتم و در از مکتب های مثلا مکتب خاتم شیراز رو داریم، مکتب اصفهان رو داریم، که اصلا دو تا کار کاملا متفاوت از لحاظ تکنیکی.
حالا یه حد معمولش مثلا یه صفحه شطرنج کسی بخواد داشته باشه خاتم کاری چقدر باید هزینه کنه؟
خب حداقلش مثلا فکر کنم مثلا الان 1.5 میلیون باشه، ولی خب بستگی داره باز به اون نوع خاتمش. ببینید من فکر کنم اگر یک مقداری، یکم وظیفه شاید صدا و سیما اینجا سنگین تر میشه، اینکه آگاهی سازی بشه در زمینه معرفی هنرهای سنتیمون خیلی تأثیر داره. یعنی بعضی وقتا خیلی از خیلی وقتا مردم ما واقعا نمیدونن مثلا یک هنر، این هنر خاتم یا میناکاری یا قلمزنی چقدر زحمت برده، چقدر چه پروسه‌ای داشته که به این مرحله، به این اثر نفی سار دست پیدا شده، و اینکه خب در حال باید روی این معرفی بیشتر صورت بگیره. ما الان همینجا ورکشاپ های مختلفی رو برگزار میکنیم و دوستانی که میان میگن اصلا هیچ وقت فکرش نمیکردیم که این هنر اینقدر پر زحمت باشه. و الان میفهمیم که اون اثری که در اون فروشگاه مثلا دیدیم نه تنها گرون نبوده، بلکه واقعا مناسب قیمتش، خیلی هم ارزونه، و این خیلی باعث میشه که ما بتونیم به قول معروف موفق تر عمل کنیم در حفظ اون هنرهامون، معرفی هنرهامون و حفظش.
آقای ستایشی، آخه واقعا مثلا همین نکته که من گفتم در عین اینکه واقعا به قول شما خود من معترفم و بسیار دوست دارم که در واقع خیلی از این صنایع دستی رو داشته باشم، اما از اون طرف هم این رو حساب بکنیم که چون همین چیزی که شما گفتید آگاهی رسانی نمیشه و گاهی ما حتی یک آگاهی کاذب داریم، یعنی فکر میکنیم که الان من برم داخل اصلا نتونم از عهده خریدش بر بیام، ولی واقعا خوبه که در این زمینه آگاهی رسانی بشه، چون خیلی از مردم زیبایی رو دوست دارن، هنر رو دوست دارن، دوست دارن که داشته باشه این چیز رو، اما گاهی اصلا میشه گفت که این گزینه رو تو ذهنش خاموش میکنه، چون احساس میکنه که احتمالاً من نتونم بخرم حتی. این آگاهی رسانی باعث میشه که اون تصور دقیق‌تر و منطقی‌تری داشته باشه و بتونه تصمیم درستی بگیره.
دقیقاً همونجوری که میفرمایید. حالا در تایید صحبت از ابتالی من عکسون خدمتتون، من اخیراً در خانه هنر ستایش در شیراز یک فضای رو ایجاد کردم که در اصل یک گالری هست، گالری دیوار. خب. که این اختصاص پیدا میکنه به هنرمندها و ورودش هم رایگان هست و هنرمندها میتونن هر دو هفته آثارشون رو اینجا به نمایش بگذارن. خب. ما هدفمون در از معرفی هنرمند هست و فروش اثر هنرمند، این که بتونیم آثارشون رو به مردم معرفی کنیم، چون من احساس کنم یه جاهایی مردم متاسفانه برای به گالری رفتن یا فضای هنری بخوان آثار هنری ببینن وقت ندارن یا وقت کم میذارن. ولی خب حالا یک فضاهایی که پر رفت و آمدتر هست، مثل مثلا اقامتگاه های بومگردی یا فضاهایی مثل حالا مثلا یک رستوران مثلا یا یک هتل، اینها میتونن یک دیوارشون رو اختصاص بدن به هنرمندها و این باعث بسیار بسیار چیز میشه، انقلاب خیلی خوبی میشه در حوزه هنر و معرفی هنرمند. این که آره، و این رو در حال من عرض کردم با یک دیوار خیلی ساده رو من آوردم چیز کردم، عرض خدمت شما معرفی کردم و هنرمندها رو معرفی میکنم و یک دیوار تبدیل شد به دیوار گالری و عملا عرض خدمت شما تا الانم چندین اثر از هنرمندها فروش رفته و دیده شدن، هنرمندهایی که اصلا خودشون باورشون نمیشه که در حال توی این نمایشگاه ها اثرشون میتونه فروش بره. و خب همین رو توسعه دادیم، داریم معرفی میکنیم به شهرهای دیگه، به تهران و حتی در حوزه بین الملل. با توجه به اینکه روابطی رو در حوزه بین الملل داریم و عرض خدمت شما سعی کردیم یک تبادل های فرهنگی هنری با کشورهای دیگه ایجاد کنیم، هنرمندها رو باز معرفی میکنیم در حوزه بین الملل، هم آثارشون دیده بشه، خریداری بشه و این خیلی میتونه تاثیرگذار باشه برای هنرمندهایی که شاید حالا الان این مقدار براشون سخت باشه حالا مثلا معرفی آثارشون یا حتی سفر کردن و معرفی کردن آثارشون، و ما این رو در حال داریم توسعه میدیم، داریم روش کار میکنیم که بتونیم حتی هنرمند به نوعی بدون هزینه سفر کنه.
بله.
و با یک سری تفاهم‌نامه هایی که من خودم الان مثلا با هندوستان این تفاهم‌نامه رو دارم، باعث شده که هنرمند ما بتونه خیلی راحت و بدون هزینه سفر کنه. و آره، از طرفی هم یعنی یک تبادل فرهنگی هنری هست. از طرفی هم مثلا هنرمندانی که از کشورهای دیگه با ما تفاهم‌نامه دارن مثل هندوستان، میتونن اونا بیان اینجا و در قبال اون پذیرشی که داشتن نسبت به هنرمندی که من معرفی کردم، اونها هم هنرمندشون رو معرفی کنن و بتونن عرض خدمتتون اینجا از فضاهای ما در شیراز استفاده ببرن و هنرمنداشون رو معرفی کنن، با هنرمندهای ما تبادل داشته باشن و
بله. خیلی ممنونم از شما آقای ستایشی، واقعا استان فارس و شهر شیراز و شیرازی ها همیشه هنر پرور و هنرمند پرور و هنرمند ساز بودن. از شما سپاسگزارم و براتون آرزوی روزهای خوب.
سلامت باشید قربان. خیلی ممنونم از ذات شما، از شنوندگان خوبتون که صحبتهای من رو گوش کردن.
اختیار دارین. سپاس از شما. از شما آموختم آقای ستایشی. شما رو به خدا میسپارم.
ممنونم. روزتون بخیر. خدا
نگهدار.
امروزه با پیشرفت علم برای ما مقدر شده که با توجه به شکل و ظاهر آثار اکتشافی، رازهای شیوه زندگی گذشتگان را دریابیم.
هفت اقلیم شنبه ها، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
میراث معنوی شامل بخشی از فرهنگ ماست که به شکل شفاهی و سینه به سینه به ما به ارث رسیده است. هفت اقلیم میراث فرهنگی، 16 تا 17 شنبه ها از رادیو فرهنگ.
در حفظ و حراست از میراث فرهنگی، این گنجینه ارزشمند کوشا باشیم.
منبت یکی از صنایع دستی معروف در بازارهای شیرازی که در نقاط مختلف استان فارس تهیه میشه، به خصوص در شهر آباده که در میراث جهانی یونسکو ثبت شده. در واقع شیراز و آباده با داشتن استادان بزرگی که به تربیت و آموزش هنرمندان و علاقه‌مندان مشغول هستند و انجام حرفه‌ای منبت، نقش مهمی در ارتقای این رشته هنری در کشور داشتند. هنر منبت شامل کنده‌کاری حجمی روی چوبه که در دوره صفویه به اوج خود بهش رسید و منجر به خلق شاهکارهای زیادی روی در مساجد، منبرها، میزها، قابها و دسته‌های چاقو شد. قدیمی‌ترین اثر منبتکاری شیراز به صندوق بقعه متبرکه سید میر محمد علیه السلام از قرن هفتم هجری قمری تعلق داره. منبتکاری با چوب به وسیله مواد ساده ای مانند چند قلم و اسکنه ای فلزی انجام میشه و در اون از خطوط کوفی و نقوش اسلیمی تا نقوش خطائی و گل و مرغ دیده میشه. در حال حاضر چندین کارگاه منبتکاری در شهر شیراز فعال هستند.